درود بیکران به شما عزیزان جان. مهدی صیادی هستم از گروه مالی پاکدامن. فصل دوم از کتاب معامله‌گر منضبط، چرا یک الگوی فکری جدید لازم است. این فصل در سه بخش خدمت شما عزیزان ارائه خواهد شد. بخش اول، تربیت‌های معمول اجتماعی به مرور باورها و ارزش‌هایی را به شخص یاد می‌دهند و در او یک الگوی فکری ایجاد می‌کنند تا شخص بتواند به کمک آنها در جامعه زندگی کند. در این فصل قصد من بر آن است که نشان دهم که این الگوی فکری در بازار و محیط معامله‌گری کارایی ندارد. به عبارت دیگر، کسانی که سعی کنند همان الگوهای فکری و رفتاری که به کمک آنها در جامعه به خواسته های خود میرسند را در حیطه معامله‌گری نیز به کار گیرند، پیوسته خود را در حالت ترس، اضطراب و ناکامی میبینند و همیشه در تعجب خواهند بود که کجای کارشان اشکال دارد. نکات جالب و گاهی طنزی در مورد معامله‌گری وجود دارد. مثلا اینکه معامله‌گری در ظاهر بسیار ساده به نظر می‌رسد، در حالی که اغلب افراد پس از مدتی از آن خواهند کرد که این کار مشکل‌ترین کاری است که تاکنون اقدام به انجام آن کردند. یا اینکه موفقیت در بازار همیشه در ظاهر بسیار نزدیک به نظر می‌رسد، ولی در عمل بسیار گریزپاست و اغلب معامله‌گران ناکام می‌مانند. این ناکامی ها تا آنجا ادامه پیدا می کند که معامله‌گر با فراگیری یک الگوی فکری جدید که متناسب با ساختار بازار باشد، خود را با شرایط خاصی که در محیط معامله‌گری وجود دارد تطبیق دهد و تصور نکند که همان الگوی فکری که بر اساس تربیت اجتماعی شکل گرفته است در بازار هم قابل استفاده است. ممکن است بسیاری از شما راجع به سمیناری که در آن نشان می‌دادند که چگونه با پای برهنه می‌توان روی فرشی از زغال گداخته راه رفت چیزهایی شنیده باشید. برگزار کنندگان این سمینار احتمالاً فرضشان بر این بوده که افرادی که در یک جامعه توانایی‌های بیشتری نسبت به هم نوعانشان دارند، از یک نوع الگوی فکری متفاوت برخوردارند که در آن باورهای آنها در برخی جهات به کلی متفاوت از همه افراد دیگر است. یعنی تنها تفاوت کسانی که توانایی‌های فوق‌العاده دارند نسبت به افرادی که توانایی‌های آنها در حد متوسط است، آن است که گروه اول یک الگوی فکری متفاوتی را یاد گرفته که گروه دوم فاقد آن است. اما این الگوی فکری را می‌توان به شکل یک سیستمی درآورد که قابل آموزش دادن و یادگیری باشد. فکر میکنم با همین فرض بوده که برگزار کنندگان سمینار به سراغ مرتازهایی رفتن که در نمایش مهیج نشان میدادن که چگونه میتوانن بدون اینکه پاهایشان آسیب ببیند با پای برهنه روی زغال گداخته راه برون. قصه آنها این بوده است که با آنالیز عقاید و رفتار آنها به الگوی فکری آنها دست یابند و مقدمات آموزش این نمایش به افراد دیگر را فراهم کنند. مسلماً نیازی نیست که پیامدهای ناگوار فیزیکی و روانی تلاش برای راه رفتن با پای برهنه روی زغال گداخته را ذکر کنم. حتی فکر کردن به آن هم ترس غیر قابل تحملی در ما به وجود می آورد. امکان صدمه دیدن پاها و احتمال چلاق شدن تا آخر عمر در این پیکار کاملا مشهود است. با این وجود بسیاری از مردم از طبقات مختلف اجتماعی در این سمینار شرکت کردند و در پیش چشم رسانه‌های مطبوعاتی و تلویزیونی کاری که همه ما معتقدیم کاری غیر ممکن است را انجام دادند. آنها بر ترس خود فائق آمدند و با پای برهنه بر بستری از زغال گداخته به طول حدود 6 متر راه رفتند. قصد من این نیست که از شما بخواهم در تالار معاملات روی آتش راه بروید، بلکه منظورم غلبه بر عادت‌های فکری مقاوم است. بهترین ابزاری که من برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر برتر معرفی می‌کنم، فراگیری یک الگوی ذهنی جدید متناسب با بازار است. و برای آنکه در ذهن خود فضای کافی برای این الگو باز کنید، باید برخی باورهای قبلی خود را مورد بازپرسی قرار دهید و تصورتان از چیزهای ممکن و غیر ممکن، حتی اگر عمیقاً در ذهنتان ریشه دوانده باشد، را بازرسی کنید. گاهی مواقع تنها یک خانه تکانی اساسی در ذهن است که می تواند به شما کمک کند تا شکست‌ها را دور بریزید و برای موفقیت جا باز کنید. گام اول در مسیر پاکسازی ذهن این است که خود را در معرض اطلاعاتی قرار دهید که باعث شوند مرتب از خود سوال کنید: اگر این حرف درست باشد چه باید کرد؟ به دلایل بسیاری که مفصلاً در بخش دوم کتاب به آن خواهم پرداخت، به ندرت معامله‌گران تازه کار به این فکر می‌کنند که با بازاری مواجه هستند که محیط آن اساساً متفاوت از همه آن چیزهایی است که در جامعه با آن خو گرفتند یا در مورد نحوه کنار آمدن با آنها آموزش دیدند. برخی از مشخصات بازارهای مالی را می‌توان این گونه ذکر کرد: با رخدادهای بی‌پایان مستمرن در حال تغییرن، اساساً بدون ساختار و مسیر مشخص در حرکت دائمی هستند و دارای پتانسیل نامحدود در سود و زیان هستند. با تأمل در این مشخصات میتوان درک کرد که چرا اثرات روانی بازار بر کسانی که با آن در تعامل هستند اینقدر زیاد است، خصوصاً وقتی این را هم در نظر بگیرید که همه ما معمولاً از راه‌های مختلف مانند ایجاد مرزها، محدودیت‌ها و قوانین تعریف شده مشغول سازمان دادن به زندگی خود هستیم تا به همه چیز ثبات و سکون ببخشیم. برای اغلب مردم یک محیط ساکن و بدون تغییر اساسی ترین بخش تشکیل دهنده حس امنیت و آرامش است، اما بازار پویا و در حرکت دائمی است. حالا نه تنها بازار می تواند با مجبور کردن معامله‌گر به تغییر، آن هم لحظه به لحظه، یعنی چیزی که وی آمادگی آن را ندارد، حس امنیت را در وی نابود کند، بلکه می تواند تبدیل به محیطی احساسی و سرشار از حس رقابت و استرس شود، جایی که در آن معامله‌گر حس کند می تواند میلیون ها دلار سود کسب کند و در عین حال دچار ترس از یک فاجعه مالی و از دست دادن همه سرمایه اش باشد. گویی بازار با فراهم کردن امکان تحقق بزرگترین رویاهای مالی معامله‌گر و همزمان با تهدید برای گرفتن تمام دارایی اش او را دست انداخته است. علاوه بر اینها، اصول شناخته شده صرف وقت، تلاش و پاداش متناسب با کار که در اغلب مشاغل وجود دارند در بازار بی‌معنی هستند. مثلا در بسیاری از مشاغل مبلغ حقوق ثابت بر اساس قرارداد ساعتی، ماهانه یا سالانه برای فرد در نظر گرفته می شود که با میزان تلاش شخص تغییر چندانی نمی کند. اما برای یک معامله‌گر کار و تلاش در شکل عام تقریبا بی‌معنی است و نیز ارتباط مشخصی بین زمان و درآمد یا پاداش وی وجود ندارد. یک معامله‌گر ممکن است به خاطر یک تصمیم درست و به موقع در ظرف چند دقیقه با سودی غیرمنتظره مواجه شود، در حالی که کل کاری که برای آن انجام داده صرفاً یک سری عملیات ذهنی بوده است. در وهله اول ممکن است فکر کنید پول درآوردن در ظرف چند دقیقه مگر چه اشکالی دارد؟ باید بگویم خیلی اشکال دارد. چه آگاه باشید و چه نباشید، اغلب ما، اگر نگوییم همه ما، در سیستمی ساختار یافته از باورها بزرگ شده ایم که در آن شرایطی را که یک فرد مستحق دریافت پول می شود کاملا مشخص کرده است. در واقع بسیاری از مردم به خاطر تربیت اجتماعی که از کودکی یاد گرفتند و نیز باورهای دینی خود را مستحق دریافت پول برای چیزی که برای آن کار نکردن نمی دانند. لذا کسب پول فراوان در یک مدت کوتاه، آن هم بدون هیچ گونه تلاش، در تعریفی که بسیاری از افراد در مورد کار کردن و پول درآوردن دارند نمی گنجد. بنابراین چگونه شخص میتواند بین سودهای کلان و باورهای ساختاریافتش مبنی بر تناسب کار و پول هماهنگی ایجاد کند؟ خصوصاً وقتی حتی از وجود تضاد بین آنها آگاه نیست و اگر هم آگاه باشد به آن فکر نمی کند. راه حلی که معاملگر برای رفع این تناقض ذهنی برمی گزیند این است که خیلی متواضعانه و گاهی مبتکرانه ولی ناخودآگاه راهی پیدا می کند تا تمام سودهایش را به بازار برگرداند. توجه نکردن به تفاوتهای ساختاری بین محیط اجتماع و بازار و یا حتی آگاهی نداشتن از وجود این تفاوتها مسلماً منشأ بسیاری از لغزش‌هایی است که گریبانگیر اکثر معامله‌گران می‌شود. حالان که یک الگوی فکری مناسب نه تنها می‌تواند با ارائه تعریف درست و قابل فهمی از رفتار بازار از این اشتباهات جلوگیری کند، بلکه می‌تواند از بسیاری از عکس‌العمل‌های عجولانه و احساسی به رفتار بازار نیز جلوگیری کند. رفتارهای مبتنی بر تربیت اجتماعی باعث شکست در بازار می شود. در یک وضعیت هیجانی اگر نیاز باشد که در چند ثانیه تصمیمی بگیرید، خصوصا اگر بتواند به نحوی منجر به از دست رفتن پول هم بشود، معمولا زمانی برای مقایسه شرایط فعلی با تجارب قبلی خود در بازار ندارید. احتمالا حتی به یاد هم نمی آورید که در گذشته رفتار مشابهی انجام داده اید و به پیامدهای ناگواری دچار شده اید و از آنجا که شرایط فعلی ناگهان بروز کرده است، به احتمال قوی تصور آن را هم نمی کنید که عکس العمل شما ممکن است تا چه حد سطحی و از روی بیفکری باشد. اما احتمالا برایتان جالب خواهد بود که بدانید تعداد این عکس‌العمل‌های اینچنینی که به شکست منتهی می‌شود انگشت شمارند و با شناخت آنها می‌توانید خود را از تکرار اشتباهات گذشته برهانید، خصوصاً در زمان‌هایی که بایستی تصمیمات سریعی اتخاذ کنید. برخی از این اشتباهات در زیر آورده شده‌اند و هر یک از آنها علت مشخصی دارند که ریشه در طرز فکر فرد دارد، ولی میتوان آنها را تغییر داد که در فصول آتی بازگو میشود. 1. اجتناب از تعریف ضرر یا تعیین حد ضرر. 2. خارج نشدن از یک معامله زیانده حتی وقتی خودتان اذعان دارید که دیگر احتمال سود در این معامله بسیار اندک است. 3. اصرار کردن بر یک عقیده به خصوص در مورد جهت بازار. از نقطه نظر روانشناختی این اصرار معادل تلاش برای کنترل بازار و یا تعیین تکلیف برای بازار است. به عبارتی من درست میگویم بازار اشتباه میکند. 4. تمرکز بر قیمت و ارزش پولی معامله. به جای تمرکز بر پتانسیل بازار برای حرکت بر اساس رفتار و ساختار فعلی آن. 5. معامله برای انتقام و سعی در تنبیه بازار به خاطر آن چیزی که فکر می‌کنید از شما ربوده است. 6. نگرفتن موقعیت مخالف در بازار آتی و یا خارج نشدن از معامله وقتی به وضوح تغییر جهت بازار را حس می‌کنید. 7. مراعات نکردن قواعد سیستم معاملاتی خود. 8. پیشبینی حرکت قیمت و برنامه ریزی برای استفاده از آن و سپس احساس فلج شدگی درست در زمانی که باید موارد معامله شوید و لذا از دست دادن فرصت. 9. اعتماد نداشتن و عمل نکردن بر اساس شم و درک شهودی. 10. داشتن روندی ثابت در معاملات موفق در یک دوره زمانی و سپس بازپس دادن تمام سودهای اندوخته به بازار طی یکی دو معامله و تکرار مکرر این چرخه. مهارت‌هایی که بایستی کسب شوند. برای برتری در هر فعالیتی، خواه ذهنی مانند معامله‌گری و یا فیزیکی مانند شنا کردن، نیاز به فراگیری یک سری مهارت‌های به خصوص داریم. این مهارت‌ها ابزارهای لازم برای نگاه کردن به رویدادها، فکر کردن در مورد آنها و نشان دادن عکس‌العمل مناسب به آن رویدادها هستند و نبایستی لزوماً مبتنی بر عادات یا آموخته‌های قبلی باشند. اما در هر فعالیت علاوه بر حرکات ظاهری که هر کس می تواند در آنها خبره شود، یک استراتژی یا شیوه تفکر نیز نهفته است که زیربنای برتری و موفقیت در آن زمینه است که هر چند تعداد کمی از افراد دارای آن هستند، اما می توان آن را یاد گرفت. هر شیوه تفکر به یک سری از رویکردها در رابطه با اهداف و چالش‌های پیش رو نیاز دارد. بهتر است این رویکردها را تکنیک‌های ذهنی یا مهارت‌های به خدمت گرفتن تفکر توصیف کنیم. مثلا یکی از این مهارت‌ها می‌تواند توانایی شناسایی شرایطی باشد که طی آن شخص مرتکب یکی از اشتباهات رایج معامله‌گری می‌شود. البته شناسایی قبل از ارتکاب آن. برخی از سایر تکنیک‌ها یا مهارت‌ها موارد زیر را شامل می‌شوند. 1. سازوکار رسیدن به هدف را یاد بگیرید به گونه‌ای که همیشه با نگاهی مثبت بر آنچه می‌خواهید به دست آورید تمرکز کنید و نه آنچه از آن ترس دارید. 2. نحوه شناسایی مهارت‌های لازم برای پیشرفت در معامله‌گری را بیاموزید و بر توسعه آن تمرکز کنید. به پول که خود صرفاً یک محصول جانبی آن مهارت هاست تمرکز نکنید. 3. یاد بگیرید که چگونه خود را مرتباً اصلاح کنید که بتوانید با میل و رغبت به تغییرات بنیادی که در شرایط بازار رخ می‌دهد واکنش نشان دهید. 4. مقدار ریسکی که با آن مشکل ندارید، حد ریسک مورد قبول را مشخص کنید. یاد بگیرید که چگونه بعداً در ضمن حفظ نگاه بی‌طرفانه به فعالیت‌های بازار آن را بالاتر ببرید و به فراخور شرایط آن را اصلاح کنید. 5. یاد بگیرید که چگونه معاملات خود را به محض شناسایی فرصت اجرا کنید. 6. بیاموزید که به بازار اجازه بدهید که تعیین کند چه مقدار سود کافی است و از ذهنیات خود برای تعیین پتانسیل سود و میزان کافی بودن یا نبودن آن استفاده نکنید. 7. یاد بگیرید چگونه باورها و عقایدتان را سازماندهی کنید تا ادراک شما از حرکت بازار را به درستی کنترل کند. 8. روش پیدا کردن یک نگاه بی‌طرف نسبت به بازار را یاد بگیرید و آن را حفظ کنید. 9. بیاموزید که تحت چه شرایطی دریافت‌های شهودیتان نسبت به بازار درست و قابل اطمینان هستند و بر اساس آنها عمل بکنید. از شما سپاسگزاریم که در این مسیر زیبا ما را همراهی می‌کنید. پایان بخش اول از فصل دوم.